أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار عاشورای حسینی روز شهادت حضرت ابو عبد الله رو خدمت همه عزاداران حسینی تسلیت عرض میکنم هدیه به روح ملکوتی اون امام بزرگوار صلوات عنایت بفرمایید موضوع بحث ما زیارت عاشورا بود انشاءالله اگر خدا توفیق بده امشب شاید بتونیم بحث رو تا انتهای زیارت پیش ببریم ما رسیدیم به این جمله که اللهم اجعلنی فی مقامی هادا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره من یه نکته رو قبلا روش فکر کرده بودم دوباره امروز داشتم نگاه میکردم یه دفعه متوجه شدم که یه فرازهایی از زیارت عاشورا از جایی که شاید دیروز یا بلکه شاید پریروز شروع کردیم با آیات 151 تا 161 سوره بقره کاملا همخوانی داره گویی این زیارت عاشورا شرح داره میده این آیات رو من آیات رو اول میخونم و ببینید انگاری که همین ها رو داره تطبیق میکنه که این زیارت عاشورا آیه اینه یک دو داشت خیلی معروف شنیدید حالا برسیم به اون آیه معروفش میشنید میبینید بعدش یک دو داشت که خیلی واضحه که دقیقا همونه اما بعدیش رو کنار هم آدم میذاره به نتیجه میرسه آیه چیه؟ میفهمد کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فذکرونی اذکرکم و شکرونی ولا تکفرون این چی؟ این همان گونه که ما رسولی در میان فرستادیم آیات ما رو بر شما خوند و شما رو تعلیم داد کتاب و حکمت و تزکیه کرد و چیزهایی که نمیدونستید به شما یاد داد پس مرا یاد کنید تا یادتان کنم و شکر به جا بیارید و کفران نکنید خب این به چه رفتی داشته یاداشی را؟ اینجا رفتش کمه هرچی میریم جلوتر بیشتر میشه تو زیارت عاشورا میگفتیم فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفت کم و معرفت اولیائکم درست؟ بیدیم خدا رو شکر میکنیم که ما رو به معرفت شما کرامت داد معرفت ها نه دیگه فقط خودتون یادتون دیگه درد کردیم حالا اینجا میگه چی؟ میگه ما رسول فرستادیم که شما رو به علم و معرفت برسونه بعدش چی؟ ادامه آیات یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین حدیث داریم از امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که انا صلاة المؤمن ای کسانی که ایمان آوردید به صبر و صلاة یاری بگیرید از صبر و صلاة که خدا همراه با صابرینه تو زیارت عاشورا خوندیم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره معکم همراه شما اگه بگیم صلات همون صلات مومن امیرالمومنینه و ان یثبتنی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره به قدم صدق میخواییم برسیم این هم هنوز ارتباط خیلی واضح نیست ببینید این که میگه ما میخواییم همراه شما باشیم با شما حرکت کنیم آیه میگفتش کمک بگیر از صبر و صلات صلات تو رو باید تطبیق شده به حضرت امیر تعبیرش البته صبرم یعنی استقامت یعنی وایستادن محکم بودن یو صبر بتلی اندکم قدم صد میخواییم قدم صد به محکمی داشته باشیم حالا الان میگه خیلی رم نداشت سبکو میرسیم کم کم رفت معلوم میشه ولا تقولوا لمن يقتل یا ادامه قرآن دارم میکنم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فاسأل الله الذي شنیده چنان ایرزغنی طلب ساری خب ولنبلوبن نکم آیه قرآن ولنبلوبن نکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. از اینجا بعد دیگه خیلی واضحه این چه ارتباط. ببین چی شد آیه داره چی میگه؟ میگه به کسایی که مردن نگید که مردن، شهید در راه خدا کشته شدن، یعنی به امام حسین نگید مرده، اینا زنده و روزه میگیرن و ما شما رو اینجوری اینجوری امتحان میکنیم با خوف و جوع برستگی و چی و چی تا معلوم بشه کی صابرن. اجابت بیشتر دقت کن، الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاسالوا الله بحق. این آیه قرآن بود دیگه، کسایی که مصیبت بهشون میخوره میگن انا لله و انا الیه راجعون. زیاده شده چی بود؟ میگفت فاسالوا الله الذی بحقکم و بالشأن الذی لکم عنده ان یؤتینی بمصابی بکم افضل ما یؤتا مصابم به مصیبته. ما مصیبت دیدیم جزا میخواییم، خدا میگه جزا این چیه؟ کی هنده که مصیبت دیدن؟ میگن انا لله و انا الیه راجعون، میخواد خدایی بشن. بس ما چی میگیم؟ میگیم اللهم اجعلنی فی مقامی هادا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره، که میخواستیم این امروز توضیح بدیم. آیه چی میگه؟ میگه اولئک علیهم صلوات و رحمت، صلوات من ربهم و رحمت. اینجا بود که من رفتم سراغ قرآن، بعد که قبل و بعدش مرتبطه، حالا شروع کنم ارتباط توضیح دادن. اول همینجا رو توضیح بدم. علامه طباطبایی ذیل این آیه تو سوره تفسیر المیزان میگه صلوات یعنی مصداق‌های هدایت. اینا که مصیبت دیدن، آیه قرآن چی داشت میگفت؟ آیه قرآن این بود، کسانی که به کسی که کشته شدن نگید مرده، اینا زندن دارن روزی میگیرن، ما هم شما رو امتحان میکنیم. کسانی که مصیبت دیدن، مؤمنان وقتی مصیبت ببینن چی میگن؟ میگن ما از خداییم، به خدا برمیگردیم، این مصیبت مهم نیست، نگاه الهی دارن. بعد اینها از جانب خدا صلوات و رحمت هست و هدایت شده اند. صلوات و رحمت هست از جانب خدا برای اینا چیه؟ الله طباطبایی توضیح میده صلوات یعنی مصداقای هدایت، یعنی هر کاری که هدایت میکنن انجام میدی، درست موردهایی که میگن الان این کارو بکن، مثلا نماز بخون، مثلا این کارو بکن. دونستن این که تو چه موقعیتی چه کاری بکنیم، این چه اون چیزایی که به ما یکی یکی یاد دادن، این چه صلوات. رحمت ایشون میگن رحمت اون هدایتی که دیگه به ما میرسه. یه بار بهت میگن این کارو بکن، یه بار این که اون کار رو، اون چیزی که میخوای و دستت میرن، یعنی به تو. ببینید یه مثال بزنم، شما میخواین مثلا اینجا باشید، مثلا من که گیریدن و بلد نیستم، میخوام برم پاشم برم مثلا یه جایی بگید که من بلد نموشم باز، مثلا خیابون نواب، چون رفت شدم جایی خیابون نواب دارید شما، خب خیابون همجا که نیست، نزدیک نیست که، هم دوره، درسته؟ خب من حالا خواهیم به من بگه آقای سوزایی برو خیابون نواب، چی رو به من میگی؟ سه جور میتونی بگی، یکی که برام بگی اینجوری 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 توضیح بدی، این میشه صلوات. یه بار این است که نقشه رو در میاری، این گوشی الان دیگه خیلی نقشه داره، نقشه رو در میاری، تو نقشه میری دستم، این نقشه‌ای که راه نشون میده کاملا با حرکت میکنه، نقشه رو میذارم دستم، حالا من نقشه رو دستم دارم راحت‌تر میرم. یه بار میگه بابا ولش کن بیا سوار ماشین شو، منشو با خودم میبرم. ها این سه تا صلوات، اون اولیشه، رحمت اونه که به آدم میدن، مهتدون هدایت شده یعنی کسی که میبرنش، کسی که دیگه رفته. خب حالا تو بعدش من آیاتو بگم بعد بیام سراغ زیارتاشی را. بعد ادامه آیه چیه؟ ادامه آیه میفرماید که ان الصفا والمروة من شعائر الله، میره سراغ بحث صفا و مروه و اعمال حج، میگه حواستون باشه اینا شعارهای الهی هن. کسی هم شعارهای الهی رو نباید بی‌حرمتی کنه بهش، نباید مسخره بگیره. آیه بعدش یک کسانی که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، کسانی که ما این حقایقی که برای مردم تبیین کردیم فرستادیم مخفی میکنن نمیذارن به دست مردم برسه، خدا لعنتشون کنه و لعنت کننده ها هم لعنتشون کنند، مگر کسایی که توبه کنند و اصلاح کنند اما کسایی که رو همین وضعیت میمیرن، لعنت خدا و ملائکه و مردم بنی تاباز. حالا این زیادآشورا، زیادآشورا میگیم که خدایا من این کار رو که کردم، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفرت. درسته؟ اینجا باش صلوات و رحمت، اینجا شما مغفرت هم اضافه میکنی، چون تو زیادآشورا گریه میکنی، مغفرت هم شما لاله میشه. بعد بعدش چی؟ اونجا گفت و اولئک هم المهتدون، اونا کسایی که هدایت شدن. تو زیادآشورا چی میگی؟ میگی اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. و مماتی مماتا محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. بعد تو آیه یه نکته است، اون نکته رو بدونید دقیقاً همین چرا عبارت اینجوری گفته. اولائک هم المهتدون یه قاعده داریم تو زبان عربی. ببینید حالا عربی واسه شروع کنیم، کلاس عربی بذاریم. ببین شما تو عربی مثلا میگه زیدون قائمون، زید ایستاده است. اما اگه الف لام روی خبر بیارید میشه زیدون القائم. اگه بگی یعنی فقط زید ایستاده. یعنی الان مثلا نیا کنیم به یه آقای کسای وایساده، من اسمشو بدونم چیه، میگم فلانی القائم. اگه رو خبر الف لام بیاد اصطلاحا میگن معنی فقط میده. حالا اینجا میگه اولائک مهتدون یا اولائک هم المهتدون، فقط اینا هدایت شدن. خب هدایت شدگان اصلی عالم که 100% هدایت شدن کی هن؟ معصومین هن دیگه، درست یا نه؟ کیان که 100% هدایت شدن، گناه ندارن هیچی؟ اهل بیت هن دیگه. بعد شما میگه خدایا به ما صلوات و رحمت برسون، زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ اهل بیت قرار بده. بعد جالبترش این که تو ادامه زیارت عاشورا چی میگی؟ میگه اللهم ان هذا يوم تبرکت به بنو امیه. این روزی که بنو امیه تبرک جستن. تبرک جستن یعنی چی؟ یعنی مخواستن مخفی کنن. میدونید که احتمالاً مفاتیح خوندید دیگه، عاشق عباس قمی تو همین اعمال امروز نوشته که امروز یه عالمه این بنی امیه حدیث جعل کردن که مخفی کنن مصیبت رو، بگن امروز روز شادیه، گفتن امروز نمیدونن حدیث جعل کردن، مثلا امروز این شد امروز این شد. و بعد گفتن روزش مستحبه، چون هر روزی که عیده مستحبه، غیر از دو تا عید مخصوص، هر روز ولادتی، هر روزی که خیلی نیمه شعبان، عیدای قدیر، اینا همش روزش مستحبه. اینا اومدن حدیث جعل کردن که روزه امروز هم مستحبه. میدونید که روزه امروز مکروهه، چون گفتن عیده. شروع کردن جعل کردن که مخفی کنن مصیبت رو، بگن چیز خیلی خوبی بود. قرآن چی گفت؟ گفت کسانی که مخفی میکنن لعنت خدا برشون باد. بیانه ها رو، دلیل های روشن رو. امام حسین یه دلیل روشنه، درسته؟ یه دلیل روشن، همه میفهمن که یزید و حسین که اینا خواستن اینو مخفیش کنن. پس ما میگیم چجور خواستن مخفی کنن؟ تو روایت زیارت عاشورا توضیح داده چجور خواستن مخفی کنن؟ تبرک جستن. اومدن گفتن خیلی خوبه، ای شروع کردن شعائر دروغی درست کردن. آیه قرآن گفت یه شعائری ما داریم، اون شعائر رو باید جدی بگیرید، شعارهای دین رو باید جدی بگیرید. صفا و مروه شعار دینه، عزاداری عبدالله شعار دینه، اینا رو احترام بذارید، داشت اینا رو تقویت کنید. اونا بالعکسش رفتار کردن، خواستن مخفی کنن. بعد جالبه میدونی که حضرت تاریخ البته الان یه وهابی کیچی ما اینو کار ندارم. برخی از علمای اهل سنت خواستن عمل یزید رو توجیه کنن، گفتن که اینا توبه کردن و شما چرا لعنشون میکنید؟ کجا میدونی؟ نه گفتن توبه کردن، کجا میدونی؟ شاید توبه کرده باشه، شاید توبه کرده، چرا لعنش میکنی؟ برخی ها قرآن پاسخ اینا رو میده توی ادامه، میگه خدا لعنتشون کنه، مردم هم لعنتشون کنه، کسی که مخفی میکنن حقایق رو. بعدش ادامه آیه میفرماید که الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. میدونی کی توبهش تو این زمین ها قبوله؟ کسی که بعد از اینکه توبه کرد بیاد اعلام کنه، اصلاح بکنه، خراب کردی بیا جبران کن، بیا افشا کن، بگو آقا ما گناهکار بودیم، از حکومت بکش کنار، بگو ما حسین رو بی خود کشتیم، ما اشتباه کردیم کشتیم. اگر اصلاح کردی بیان کردی توبه کردی، وگرنه توبه توی این موارد که مخفی میکنی حقیقت رو، توبت قبول نیست. کسی حقیقتی که خدا برای مردم آشکار کرده مخفی میکنه، زمانی توبهش توبه است که بیاد حقیقت رو دوباره مردم معرفی کنه. و همین توبه اینا رو قبول نیست. و اینا که اینجوری مردن، لعنت خدا و ملائکه و مردم بر اونها ادامه زیادشون، شما لعنت میفرستید. برای این چند تا آیه خیلی تطبیق داره با زیارت عاشورا. خب من فقط یه مرور کردم، حالا این عبارات زیارت عاشورا رو یکم با دقت بیشتر بریم. ببینید، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. خدای من که مصیبت دیده شدم، که دیشب توضیح دادیم مصیبت خودم بود، حالا از تو چیزایی میخوام. چی میخوام؟ اولین چیزی که میخوام صلوات و رحمت و مغفرته. یعنی خدا دیگه منو تو مسیر هدایت قرار بده، هدایت هم درستای من برسون، گناه ها رو منم ببخش. همه تون هم میدونید گریه ابو عبدالله گناهانو میبخشه. از خدا خواستی این یکی شد که همه میدونیم، اگر گریه راست راستی باشه. البته اگه کسی گریه، آقا گفتن تباکی هم ثواب داره، اون تباکی فهم کنه با گریه دروغی که میخوام بگم. منظور از گریه دروغی چیه؟ گریه دروغی یعنی گریه عمر سعد، گریه دروغی یعنی گریه کوفیان. میدونید که وقتی حضرت گودال قتلگاه افتاده بود، حضرت زینب نگاش میفته میده عمر سعد عشق از چشمش داره جاری میشه. حضرت زینب همین موقع که میده این عشق جاری شد، میخواد از این گریهش استفاده کنه. میگه من حک نمیبینی که امام حسین علیه السلام رو دارن میکشن و تماشا میکنی؟ یه تلنگر میزنه بلکه عمر سعد هم هدایت بشه. این اهل بیت خیلی بزرگ بارن. عمر سعد هم باشی، اگه یه ذره فکر ببینن احساساتت درگیر شد، سعی میکنن هدایت کنن. و اگه عمر سعد همون موقع توبه میکرد، خیالتون راحت توبهش قبول میشد. توبهتون میشه؟ اگه عمر سعد اون لحظه توبه میکرد، میرفت طرف امام حسین، توبهش قبول بود یا نه؟ قبول بود. با خیال راحت بهت بگم، به شاهدم میارم، حتی نمیتونم روزه بکنم، ولی من این شاهده بودم مجبورم روزه بکنم. تو برخی مقاتل نوشتن وقتی شمر روی پیکر امام نشسته بود، حضرت دیگه برای چی بخوای منو بکشی؟ برای دنیا میخوای؟ من ضمانت میکنم این مقدار بهت بدن، توبه کن و دست بردار. گفت نه، من بغضی که با شما دارم، من جایزه یزید رو به جایزه تو ترجیح میدم. توبه نکرد. امام حسین وقتی از شمر دعوت میکنه توبه کن، دروغ میگه. این شمر تو اون لحظه اگر توبه میکنن، شمر هم میبخشیدن. دستگاه امام حسین خیلی دستگاه بزرگیه. هر کی هر لحظه ای توبه کنه، ولو عمر سعد باشه، هر توبه کرد دیگه. قبلا براتون گفتم هر خیلی گناهش عظیم بود، اصلا هر این مشکلات رو ایجاد کرد. اگه هر مسیر رو نبسته بود، امام میرفت یه طرف دیگه. هر اینا رو مسیر رو بس نذاشت اینا بنن تا بقیه لشکر رسیدن. هر هم گناهش خیلی کوچیک نبود، اما وقتی گناه هر توبه کنه قبول میکنن، هر کس دیگری توبه کنه قبول میکنن. حضرت زینب دید این اشکش جاری شد، تا اشکش جاری شد گفت شاید این هدایت بشه، بذار من ببینم یه حرفی بزنم. اما هدایت نشد. این که گریه دروغی یعنی این، یعنی اشکت بیاد بعد بی خیال بری گناه بکنی، این خیالت نیاد. البته ما انشاءالله اینجوری نیستیم، گناه بکنیم حواسمون نیست، شیطون گناهمون زده، یادمون رفته امام حسین. وقتی یاد امام حسین باشیم گناه نمی‌کنیم. اما این کسی یاد امام حسین باشه در حالی که توجه به امام حسین داره، گریه یعنی بره گناه بکنه، این دیگه خیلی اوضاعش خرابه. پس گریه این داشتم اینو میگفتم، مغفرت چیه؟ گریه بر ابا عبدالله گناه میبخشه. خب صلوات به ما رسید، هدایتمون کردن، دارن راه من به اون نشون میدن، مغفرت هم فرستادن. حالا که همینا مهیا شد، دیگه میتونیم ادعا کنیم از خدا که خدا ما میخواییم مثل پیامبر اهل بیت زندگی کنیم، میخواییم مثل اونا بمیریم. دیگه کجا رسیدیم؟ خیلی ادعای بزرگی ها. من میتونم مثل پیامبر زندگی کنم، مثل امیرالمومنین زندگی کنم، خانوما میتونم مثل حضرت زهرا زندگی کنم. دو زیاد عاشورا اگه این کارا که تو جملات قبلش بود انجام بدی، به اینجا که برسی جرأت میکنی به خدا بگی خدایا من میخوام زندگی و مرگم مثل اهل بیت باشه. خب ان هذا یوم تبرکت به بنی امیه، این خیلی مهمه تو بحث فرهنگ سازی. قرآن اون طرف میگه شعائر رو جدی بگیرید، شعارهای دین رو ببینید، یه عده دین رو عزاداری ولش کن، فقط برو تحلیل کن. اینا بالمعطلا تحلیل بکن بفهم امام حسین چرا کشته شد، اما شعائر رو هم باید احیا کرد. و من یعظم شعائر الله و این نام تقوی القلوب، آیه قرآنه. اگه شعارهای دین رو تعظیم بکنی، احترام بکنی، قلبت متقی میشه. ما این باباش اهل شعار نباش، اهل شعار نباش معنیش اینه، یعنی فقط شعار نده اما شعار هم بده. چی گفته شعار نماز بدیم؟ ما اهل شعار هم هستیم، فقط اهل شعار نیست. اهل شعار دیگه فقط حرف میزنه عمل نمیکنه، اون که میشه ریاکار، مثلا از فضای مسلمانی فاصله گرفته. اما کسی مسلمان هم عمل میکنه هم ابراز میکنه. این لباسیایی که ما پوشیدیم شعاره. شما شعرتون رو سیاه پوش کردید، هر کی رد میشه میفهمید اینجا عزاداره. این حجاب خانوما شعاره، چادر شعاره. یه ثواب اینه که خودشو حفظ میکنه، یه ثواب اینه که شعار دینی رو احیا میکنه. برای همین جامعه‌ای که زنای چادر زیاد داره همین شعرش مذهبیه. تا دقت کردی؟ وقتی شما یه شهری بینیم بخوایی بفهم شهرش مذهبی یا نه، نگاه میکنید به زنا، حالا نگاه نکنید ولی نگاه میکنید، میبینید تو خیام میبینید دیگه. اگه دیدید زنا خیلی چادری زیادن، میگی این شهر مذهبیه. اگه دیدید مثلا زنا خیلی بدحجاب زیادن، میگی این شهر مذهبش پایین. این شعاره. برای این زنا با چادرشون دو تا ثواب میبرن، یه ثواب اینکه خود رو حفظ کرده، دستور عمل کرده، ثواب دوم اینکه شعار دین رو احیا کرده. این ریش گذاشتن شعاره، اما این شعار مستحبه، اون شعار واجبه. برای قبلا هم گفتم دیگه واجب فایدهش بیشتر از مستحبه. موقع شعارهای دید اسم خوب برای بچت بذار، اسم اهل بیت بذار. طرف امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا ما چون شما رو دوست داریم اسم بچه هامون اسم شما ها میذاریم، این برای ما فایده داره؟ حضرت گفت چرا فایده نداره؟ المرء مع من احب، انسان با هر کی که دوست داشته باشه. تو با این کار دوستی تو ما نشون دادی، روز قیامت هم ما دوستیمونو به تو نشون میدیم. ما روز قیامت به دوستی اهل بیت خیلی نیاز داریم. اما بعد از این اسمای نمیدونم، حالا اسمی درستان برم برخی تو برنی پر اسمشون باشه بعد. ولی خب اخی اسم علی محمد الله مصدر فاطمه، زهرا، زینب، اسم این قشنگی هست. اسمای حالا اسم این برن دیشون میگه ازم برخی باشد بهشون برباخن اسمای اگر و اگر این زنم نمیم چیه، یعنی اسم هیچکی نداشته باشه. حالا اسم هیچکی نداشته باشه چه فایده داره برای تو؟ اسم بچه تو بذار علی، همیشه با خودش که من علی هم کیف میکنند اسم خودش. یک درش حریف باز باید اسم نکته بگم براتون. من اسم دختر کوچیکم زینب، دو تا دختر دارم، کوچیک اسمش زینبه. یه بار رفته بودیم فکر کنم راهپیمایی روز قدس بود یا 20 رحمه بود، یکی راهپیمایی ها بود، خیلی طولانی هم بود، خسته هم شد. این خسته خب بچه هست دیگه، بچه موقعش از 4 سالش بود. یه مدارم بغلش کردیم ولی خب با این مدار خسته شدیم دیگه. بعد این گوشیم چیز این دیگه خسته شد، شروع کرد غرغر کردن. یه کلمه بهش گفتم که میدونی حضرت زینب چقدر مسیح پیاده رفت؟ ها این یه جمله رو به این بچه 4 ساله گفتم، چون آخر مسیر یک کلمه دیگه غر نزد. همچنین احساس از زینبی بهش دست داده بود. اسم بذار، بعد اسم که بذاری تو موقعیت میتونی بچه رو با اسمش تربیت کنی. برای میگن جز حقوقی که بچه بر والدین داره، دو سه تا حق شمردن، اولش اینه که اسم خوب بذاره براش. اسم خوب یعنی چی؟ یعنی اسم بذار شعار دین زنده بشه. یعنی اسم بذار که وقتی این اسمشو میشنوه افتخار کنه به خودش. بذار آقا منش. خب چی داشتیم میگفتیم؟ کجای زیارت بودیم؟ صلواتم آن داشتیم. ان هذا یوم تبرکت به بنی امیه. بنی امیه این فرمولو میدونستن، میدونستن باید شعارهای معکوس درست کنن، شعاری درست کنن مردم گم بکنن، خاطی کنن مسائل رو. برای همه شروع کردن به روز عاشورا جشن میگرفتن. هنوز هم توی وهابیه برخشون روز عاشورا جشن میگیرن. این یارو کدومشون بود؟ یکیشون بود که عروسی بچهشو گذاشته روز عاشورا. همین چیزای علمای مهم وهابی. چرا؟ چون مردم به عروسی خوش کنن، دل خوش کنن، تبرک میجوید، شعار دین یادش بره. ان هذا يوم تبرکت به بنو امیه و ابن عاکله الاکباد اللعین ابن اللعین. ببین چجوری معرفی میکنه؟ میخواد معرفی کنه یزید و معاویه و اینا رو. میگه پسر اون کسی که جگر میخورد. جگر خورد؟ هند جگر خورد. جگر کیو خورد؟ حضرت حمزه. داره مردم میگه بابا این یزید که الان شده خلیفه مسلمین پسر اونیه که جگر حمزه رو خورد. لعین، پسر لعین، خودش ملعون، باباش هم ملعون. اللعین ابن اللعین علا لسان که و لسان نبی یک. کسانی که خدایا تو لعنتشون کردی و پیامبرت لعنت کرد. ببین اینجا چی گفت آخرش آیه که خوندن، اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. خدا لعنت کرد ملائکه مردم. اللهم لعن ابا سفیان و معاویت و یزید بن معاویه علیهم منک اللعنت ابد العابدین. این جالبه، وقتی که خیلی خدایی شدی اول زیاده شده اینه گفتم اول سلام عادی خودت سلام میدی، شیشت سلام که دادی هفتمی چی شد؟ علیکم منی سلام الله، از طرف خدا سلام میدی. حالا خوب اینا رو لعنت کردی، خوب که لعنتت وجودت شکل گرفت، چی میگی؟ میگی علیهم منکل لعنه، خدا از طرف تو لعنت بر اونها. دیگه من اینقدر خدایی شدم به جای خدا هم همینجور که سلام میدادن به جای خدا هم لعنت میدن. و هازا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتله مول حسین علیه السلام. خوشحالی کردن، جشن گرفتن، همون تبرک جستن. اللهم فضائف علیهم اللعن منک و العذاب العلیم. حالا که اینها دو تا کار کردن، اولا حسین رو کشتن، ثانیا تبدیلش کردن به یک شعار، خدایا تو هم دو برابر عذابشون کن. من گفتم خانوما حجاب دارن دو تا ثواب میبرن، اینجا اونوریشو داره میگه. ببین خانوم که حجاب داره دو تا ثواب داره. چرا؟ یه ثواب این که خودش از نامحرم پوشانده، این ثواب. ثواب دومش که تو جامعه جامعه رو دینی نشون میده، شعار دین رو انیا کرده. این دو تا ثواب. حالا اینا رو بلعکسش دو تا لعنت میخورن. فضائف ذات یعنی دو برابر کن. یه خدای دو برابر لعنت کن. چرا دو برابر لعنتشون کن؟ یکی این که به خاطر که حسین رو کشتن، خب لعنت بر اونها. دومی که علاوه بر که حسین رو کشتن، تبدیلش کردن به شعار، جشن گرفتن، خوشحالی کردن، به همه گفتن که جشن بگیر، حدیث جعل کردن، شعارش کردن. چون شعار کردن خدایا تو هم اونا رو دوباره بر لعنتشون کن. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم. دیگه این جملات آخر زیاد عاشورا داریم جمع بندی میکنیم همه خواسته ها و دعاهامون رو. این جمله تقریبا جمع بندی کل چیزی که خواستیمه. چه؟ اللهم انی اتقرب الیک. ببین دیگه انقدر خدایی شدیم دیگه اسم امام حسین از دیگه نیاز نیست بیاری. ببین سه تا مرحله تو تقرب پیدا کردیم. اولیش گفتیم اتقرب الالله، بعد الى رسولهی و امیر المؤمنین فاطمه حسن الیک. اول گفتیم به خدا و پیامبر و امام حسن و امام حسین و امیر المؤمنین از زهرا. مرحله دوم گفتیم اتقرب الالله ثم الیکم، اول خدا بعد شما. حالا دیگه انقدر تو امام حسین قوته بر شده دیگه حتی حسین هم دیگه نمیبینی، دیگه فقط خدا رو میبینی. اللهم انی اتقرب الیک، تموم شد. فی هذا الیوم و فی موقع فی هذا، همین الان. خدا من یعنی چی؟ دیگه من تسلیمو الان دیگه گرفتم. خدا اگه تا حالا نبودن امروز دیگه تسلیمو قطعی گرفتم. من زیاد عاشورا خوندم،
با خوندن زیاد آشورا یا الان میشه سهمیدم دیگه، همین اینجایی که هستم، همین الان دیگه تسلیمو گرفتم که چجوری باشم؟ دو تا کار بکنم، بالبراءت منهم و لعنت علیهم، از اونها بیزاری بجویم، اونها رو لعنت کنم، نخوام با اونها رابطه داشته باشم، و بالمبالات لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام، مبالات محبت دوستی پیروی پیامبر و خانواده اون رو داشته باشم. خب برای که این حدی که زدیم تثبیت بشه تو وجود ما، چیکار میکنیم بعدش زیاد عاشورا؟ صد تا لعن میکنیم، صد تا سلام میدیم. آخر جنبنی میشد دیگه، خدای من میخوام به تو نزدیک بشم با این دو تا کار، با بیزاری جستن و با محبت جستن. حالا اینو تو خودم تثبیت میکنم، صد بار بیزاری میجویم، صد بارم سلام میدم، که این بیزاری و سلامه تو وجودم دیگه خیلی محکم بشه. یعنی چی؟ یعنی که حواست نیست. ببین شما وقتی یه مطلبو میگن صد، دیدی بچه‌هایی که درس نمیخونن، بعضی معلم‌ها قدیما اینجوری بود، الان دیگه این کارو نمی‌کنن. اون بچه بودی اینجوری بود، الان خیلی دارم که سنشون از من یا بیشتر از من یادشونه. بچه که بودی وقتی مثلا معلم‌ها تنبیه کنه، گفت 20 بار از این مشق بنویس، 10 بار بنویس. چرا 10 بار نمی‌نویسه؟ 20. بعد از اون خیلی خیلی تنبیه، 50 بار بنویس. بعد از خیلی تنبیه اینجوری بود دیگه، چرا اینقدر نمی‌نویسه؟ میگفت با یه دفعه یاد نمی‌گیری، با دو دفعه یاد نمی‌گیری، با سه دفعه یاد نمی‌گیری، 10 بار بنویس تا یاد بگیری. ها این بود دیگه، 20 بار بنویس دیگه خوب بره تو مغزت. ها حالا خدا رحم می‌خواد به زبان ساده به ما بگه یه کاری کنی خوب بره تو مغزت، خوب یاد بگیر. اگه تو دفعه اول سلام دادی حواست دفعه دوم داره، دفعه دوم، دفعه خلاصه تو 100 تا سلام، یه بار، دو بار، سه بار جدی توجه می‌کنی دیگه. اون تعبیر من ها، حالا یه وگرنه این یکنی نقطه سلیقه یه من حدیثه نه میخوادم به ذوقیه. به خلاصه ما با این صد بار سلام و صد بار لن اینو تو وجودمون تثبیت میکنیم دیگه، قطعی من دیگه با دشمنان امام حسین علیه السلام هیچ رفاقت دوستی محبت ندارم، بیزاری دارم. با امام حسین و اصحابش و اولادش و پسرش و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین، هر کی حسینیه، پسرشه، بچهشه، خانوادهشه، دوستشه، رفیقشه، حسین و هر کی حسینیه، من با این حسینی های عالم هم ارتباط بگیرم. لعنت کیا میفرستن؟ لعنت هم یه نکتی داشت جالبه، تو لعنتی که تو این صد تا لعنت که میگیم، فرمول لعنتش با همه فرمولا فرق میکرد. ببین ما لعنت قبلی انواع مدل های لعنت داشتیم، یه بار بود میگفتیم این و کسانی که بنیان گذارن، بعد میرفتیم جای دیگه میگفتیم اینا و کسانی که دنبال رو هن، کسانی که شروع، اینا و شروع کننده ها قدیمی هاشون، اینا و دنبال رو هاشون، درست؟ هی اینا رو میگفتیم و کسانی که به اینا مرتبطن. تو لعنت آخر انقدر درکت رفته بالا تو عاشورا، زیارت عاشورا، که میفهمی زیارت عاشورا نمیخونی فقط برای امام حسین. امام حسین از هم شهید شد، شمر ملعونم به درک واصل شد، تموم شد. زیارت عاشورا میخونی برای همیشه زمانت، برای همیشه عمرت. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. و آخر تابع لحوز علا ذالک، اول اولی ها و آخری ها رو لعنت میکنی، بعدا میره سراغ اونا که تو کربلا رفتن مشکل ایجاد کردن. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین، بنیانگذاران ظلم و پیروان بنیانگذاران ظلم رو لعنت میکنی تو کل عالم، بعدش میره سراغ اونا که رفتن امام حسین رو کشتن. به دو زیادشتا همش بلعکس بودا، همش از اینا که امام حسین رو کشتن شروع میکردی، از اینا میرفتی سراغ بنیانگذارا، از اینا میرفتی سراغ پیروها. حالا دوید ست تا لعنت، اول بنیانگذاران و پیروانشون لعنت میکنی، بعدیش میری سراغ چیز. اون تو بحث لعنم گفتم هیچ مشکلی ما با اهل سنت نداریم، بیش مقدساتون هم جسارت نمی کنیم. اول از ظالمه، اگه هر کی ظلم کرده، اولین ظالمش خب بدتره دیگه، دومش هم بعد از اون، سومش هم به هر کی ظلم کرده بدتر. یکی بعد همین بحث ما گفت آقا این اللهم خص انت اول از عالم باللعن منی و دقی اولا ثم الان ثانیه و ثالثه و رابعه و چیکارش میکنی؟ تو گفتی اهل سنت هم میتونن بخونن؟ دو تا پاسخ دادم بهش، دو تا پاسخ هم به شما میگم. اولا که این تعبیر ببینید، من روز اول گفتم دو تا نقل داره زیارت عاشورا، یه نقلش مال کامل و زیاراته، یه نقلش مال مصباح المتجد شیخ طوسیه. کامل و زیارات تقریبا 100 سال قبل از مصباح المتجد نوشته، یه جملات اینها با هم یه جای فرق داره، یه عبارات کوچیکشون فرق داره. کامل و زیارات که قبلش نوشته شده اعتبارش بیشتره، توش این جمله رو نداره. این جمله فقط تو مصباح المتجد اومده، شیخ عباس از مصباح نقل کرده. نیا کنید که مفاتیح خودش هم میگه دیگه، من بر اساس نسخه مصباح زیارت عاشورا گفتم. این اولا، یعنی ممکنه اینو بعدا اضافه کرده باشن، یک از دیگه اضافه کرده باشه، چون اون یکی که مطمئن تره اون جمله نداره. نکته دومش هم این که اگه بخواد دیدگاه شیعه رو بگه، چرا گفته چهار تا؟ اگه میگه اون چهاروی معاویه است، معاویه که اسم برده بود تو زیارت عاشورا، برای همین چی گفته اونا ما تا نمیدونیم کیه. هر کی هست، اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، هر کی به اهل بیت ظلم کرده لعنت خدا بر اون باد. ما چیکار داریم؟ کیان؟ یعنی شما نیازیش که برید بحث کنید، چیز کنید. اگر بررسی کنن، من یه جایی میگفتم، حالا اینا باید فاطمیه بگیم، من گفتم بعضی وقتا برای اهل سنت داستان حضرت زهرا رو میگی، میگن دروغ میگی. تو اهل سنت به من میگه دروغ میگی، من خوشحال میشم. نه اینکه خوشحال شد تو دروغ گفتم، آه دروغ که نگفتم، راست گفتم. نه چرا؟ به خاطر که این که میگه دروغ میگی، تای دلش معلوم از زهرا رو دوست داره. از نظر او ببینید، الان همه رو شما بگم، آقا اگر مثلا اون خلیفه دوم به حضرت زهرا هیچ توهین نکرده باشه، به علی علیه السلام هیچ مشکلی نداشته باشه، ما باش دشمنیم؟ ما ناراحتیم ازش؟ دعاش هم میکنیم؟ ما با کسی دشمنیم که به حضرت زهرا ظلم کرده باشه؟ راست یا نه؟ ما با کسی دشمنیم که به علی علیه السلام ظلم کرده باشه، به اهل بیت ظلم کرده باشه؟ اگه ظلم نکردن، ما هم باشون خیلی محترمان رو سر ما هم همه هستن، هر کی به امیرالمومنین ظلم نکنه رو سر ماست. درسته؟ در همین تو زیارتش چی میگی؟ میگه آقا هر کی ظلم کرد، اولین کسی که ظلم کرد، دومیش هم ظلم، هر کی ظلم کرد اهل بیت، ما با اون دشمنیم. روز اول گفتم یزید و معاویه و شمر و ابن زیاد و اینا که دیگه همه میدونن ظلم کردن، اسم میبریم. اما سایر افراد که ما میگیم ظلم کردن، اهل سنت که ظلم نکردن، میگیم آقا اگه ظلم کرده لعنت، ظلم نکرده که هیچ. درست شد؟ خب یه صلواتی افرستی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، صد سلام و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک جسد علیک، اون روز اول گفتم به تو علیکم بود شد علیک. تو کربلا حسین بود و حسین بود و حسین بود، 72 بار امام حسین رو سر خورد. ببین اول که السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، بعد میگه علیکه، نمیگه علیکم. علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. بعد دوباره آخرش که بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کم، یعنی حواست هست بقیه رو تو عاشورا بودن، اما میگه این بقیه با حسین یکی شدن، بقیه فدای حسین شدن، بقیه خودی براشون نمون، عشق به امام حسین علیه السلام هیچی از خودش تو اینا باقی نذاشت، همشون فدایی حسین هست، فدایی حسین دیگه کسی نیست، حسینه. من داشتم فکر میکردم چرا میان شهدای کربلا اسم علی ابن الحسین اسم برده شده. آخری السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب مثلا حضرت عباس که خیلی معروف داره تو کربلا، چرا نیست حضرت ابوالفضل نیومده؟ اینا که دارم میگم حسه، یه حدیثی را پیدا نکردم براشو، خودم حس میذارم. دو تا نکته به ذهن من رسید. یکی این که شما میخواد بگی حسین و هر کی حسینیه، حسین و علی حسینی، حسین و اولاد حسینی، حسین و اصحاب حسینی، هر کی حسینیه. ولی چون که علی ابن الحسین میتونی بگی، ولی عباس رو بخواهی بگی، بگی عباس ابن علی، کلمه دیگه میخوره به یه نکته شاید باشه. یه نکته دیگر هم این هم دوباره برداشت شخص خودمه، جایی ندیدم، این که علی اکبر یه ویژگی خاصی داشته تو عاشورا. اولا تو خود شخص علی اکبر روایات عجیب غریبی داری. مثلا همین جمله معروف امام حسین علیه السلام، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، چه این دیگه وقتی داشت میره که فقط برز علیهم اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. و در همین وقتی که حضرت علی اکبر شهید میشه میگه ما اجرعهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت رسول، نه حرمت آل رسول. چرا؟ چون علی اکبر بسیار شبیه پیامبر بوده. یه هر وقت خود دلمون میخواست پیامبر رو ببینیم نگاه میکردیم به قیافه علی اکبر. پس اینا که رفتن علی اکبر رو گشتن دارن قیافه پیامبر رو میبینن. علی اکبر یه جایگاه پیشه داره. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن یعنی چی؟ ما خیلی سر این فکر میکردن. یه روز روز علی اکبر روز خواهی کجا بریم منبر، خب احتمال نه خود از علی اکبر انداخت تو ذهن ما مسئله رو، به خاطر اینکه فکر نمی کنم آدم عقل آدم به اینجوری ها نمیرسه. ولی من سوال بود که چرا؟ ببینید قیافه شبیه تر پیامبر باشه معلومه، نحوه صحبت کردن شبیه تر باشه میشه، چون ممکن مثلا نوست خیلی شبیه مثلا پدرت باشه، هم قیافه هم مدل صحبت کردنش. اخلاقش یعنی چی؟ مگر از اخلاق خود امام حسین نزدیکتر؟ امام حسین امام دیگه، چون که اشبه الناس از علی علیه السلام چی؟ اخلاق علالقاده باید اخلاق اینا بیشتر باشه، چون که اشبه الناس. تلقی خود من اینه که ببینی وقتی شما یه نفر رو ببینی قیافش خیلی شبیه یکی باشه، صدا و صحبت کردن هم کاملا شبیه باشه، اخلاقیات اون شخص رو زودتر توی میبینی تا دو دیگران. همیشه شد یه بار دیگه میگم. ببین شما یه نفر رو میبینی، مثلا شما یه احمد آقا داری یه حسین آقا داری، این حسین آقایی که مثلا نوه احمد آقاست هم قیافش خیلی شبیه این احمد آقاست، هم صحبت کرد تا حرف میزنه فکر کنه اون داره حرف میزنه، اینقدر صدا شبیه. و تا یه کاری بکنه شبیه اخلاقیات او باشه شد توی خیلی سری میبینی. حالا مثلا علی آقا هم این بار وایساده، اخلاقیات این علی آقا خیلی شبیه تر بود احمد آقا، ولی این چون شما هی مرتب ذهن تداعی میکنه تا یه کاری هم میکنه میگه این راست گفتنش مثل اونها، این نمیدونم مثلا مهربانیش مثل اونها، تو این خیلی زودتر یادت میاد. شاید به این جزده گفتن خلقن و خلقن و منطقن، بعد یه اینجور کسی رو شهید کردن، این اسم بردن داره. یه نکته دیگه هم با سوالی اکبر هستش که جزء خاص افراد خاص عاشورائه. ببین جزء از عاشورا یکی از نکته مهم براعت بوده، شما براعت می‌جستی درسته، لعنت می‌کردی. حضرت علی اکبر تو رجزهاش بسیار افشاگری داره. مگه از دوستان دیروز می‌گفتش افشاگری به اصطلاح یه چیزی اجاری داریم از جمله تو صحرای کربلا. علی اکبر تو صحرای کربلا شروع کنه افشاگری، مرتب تو رجزش میگه که رجزش هم حالا من روزه باید بخونیم، اما الان یه روزه دارم عادی حرف میزنم. ببین من به شما بگم امام خمینی از صدام بهتره، به شما بر نمیخوره؟ یه حرف درد رو بفهم، خواهی مقایسه کنیم امام خمینی رو مثلا بگو امام خمینی با آیت‌الله بروجردی، مثلا با یه اینجور آدمی این مقایسهش کن، نه با صدام. اما اینقدر مردم گمراه شده بودن داشتن عمر سعد و ابن زید رو گذاشتن کنار امام حسین. بعد علی اکبر رجز میخونه میگه انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا به نبی من شمرن و عمرن و ابن الدعی، من ما و اهل بیت پیامبر از شمر و عمر سعد و پسر حرامزاده از این سه تا نزدیکترین به پیامبر. یه دیگه من شب است و حالا یه دیگه از شب است نزدیکترین اسم میبره. یه جاهایی من گفتم یه جاهایی موقع اسم بردن است، نیست که هیچ جای اسم نبرید، اما موقعیت خاصی پیش گرفت برای اسم بردن. اما چون دشمن رسوا کن بوده، چون براعت خیلی توش پر رنگش شد، به این جهت دیگه اسمشو به نفع خاص آوردن که تو زیاد آشنا براعت و لحن هم خیلی پر رنگه. خب بریم. نه نه، این علی ابن حسین علالقاده حضرت علی اکبر شاهده. مهمش هم اینه که توی زیارت عاشوره غیر معروفه رو باید نگاه کنید بعد از زیارت عاشوره است. اونجا میگه علی ابن حسین شهید، میگه السلام علی الحسین الشهید و السلام علی علی ابن حسین الشهید و السلام علی اولاد الحسین. اینجوری میگه. اونش کلمه شهید نشون میده که اینجا هم علی ابن حسین منظور علی اکبر. حالا میتونه امام سجاد هم بوده باشه، اما ظاهرا با توجه به زیارت عاشوره غیر معروفه و اقتضای بحث هم اینه که بحث عاشورا داریم مطرح میکنیم. بله کلیش که اول فضل که آوردن اصحاب حسین که هست. بله خب نه اولا از امام باقر علیه السلام سوال کنید که روایت رو خونده، من که امام باقر نیستم، من حس زدم به این دهت شاید باشه اصحاب امام حسین که هست. اول اصحاب عباسه. ما این اصحاب و اهل بیت رو جدا میکنیم، وگرنه تو اهل بیتش اصحابشن امام حسین. خب اللهم لک الحمد. بله ممکنه، یعنی احتمالش این نیست که دیگه بقول احتمالش صرف نیست، میشه احتمال داد، ولی من گفتم چون تو زیارت عاشوره غیر معروفه دقیقاً با همین سبک میره جلو، بعد اونجا کلمه شهید رو میاره، علالقادر هم احتمال ده این باشه. خب تو صحیفه آخر هم چی میگیم؟ دیگه به مرحله رسیدیم که از مصیبت گذر کردیم به شکر رسیدیم، حتی مصیبت گذر نکردیم تو مصیبت شکر کنیم. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین نه حمد الصابرین. اگه زیارت عاشورا تا آخرش بره جلو دیگه خدا رو شکر میکنه به خاطر عاشورا، نه اینکه صبر کنه بر عاشورا. الحمدلله علی عظیم رضیتی. رضیه اگه یادتون باشه روز اول گفتم رضیه مصیبتی که نقص میاره، خدای من به خاطر اینکه نقص بزرگی در من ایجاد شد تو رو شکر میکنم. این چه جور حرف زدنه؟ خدا شکرت میکنم نقص بزرگ در من ایجاد شد. چرا؟ یکی از نکات به نظر میاد این باشه که ما ها از بزرگترین مشکلاتمون اینه که کبر میگیرتمون، غرور میگیرتمون، بنده نمیشیم، خدا میشیم. من بودم که این کارو کردم، من بودم که اینو گفتم، من این منه خیلی بزرگه. بعضی وقتا باید بشکننمون. وقتی شکستی عبد میشی. عبد رو میگن عبد عبد طریق، یعنی جاده رو که میکوبن، دیدین چیزا میگن جاده رو میکوبن صاف میشه، میگن عبد طریق، جاده رو عبد کرد. این که صاف و بدون بالا بلندی و مانعی نباشه تو مسیر، میگن عبد. ما باید عبد باشیم در مسیر دستورات خدا، مانع ایجاد نکنیم. برای که عبد باشی اولین گامش اینه کبر نداشته باشی. اولین گناهی که در جهان رخ داد شیطان کرد اونم کبر بود، تکبر بود. اگه کبر خود بزرگ بینی، منم که اینجورم، بعد همین اگه نقص ببینی آدم میشیم خالق دادش. تو جریان کربلا هممون میخوریم زمین، هممون متاسف میشیم، هممون میگیم کاری از دست ما بر نمیاد، همون ضعف رو تو وجودمون احساس میکنیم، هممون میریم بنده میشیم. به نظر میاد به این جهت داره میگه عظیم رضیتی، شکر میکنم خدایی که من رو به این وضعیت رسوندی که من بفهمم بندم، من خدا نیستم، من بفهمم که باید پایین باشم، من بفهمم در مقابل خدا نباید گردن کشی کنم. آخر زیارت هم دو تا دعا میکنیم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الولود. یه دعا برای روز قیامتمون، روزی که وارد میشیم، شفاعت امام حسین هممون نیاز داریم. ای برو برگرد. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. یه جمعنی خیلی جالبیه. بگه خدایا من اومدم زیر آشیل خوندم اما منو نگه دار، محکم وایسم. ببین اونجا وقتی فی موقفی هازا میگه من تو این موقعیتم براعت میجویم، ابراز سلام میکنم تو این موقفی هازا، در این جایگاهم. خب تو این جایگاه زیاد آشیل خوندی، حالا وایسا دیگه نرو. شبای قبل میگفتم مجلس ابو عبدالله اومدی بیرون نرو، فایس تو مجلس ابو عبدالله، دلتو بذار اینجا، رفتی جسمتو ببر، دلتو نبر. قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین. بعد حضرت ادامهش میگه، توضیح میده که چجوری میتونی به این قدم صدق برسی. الذین بذلوا مهاجهم دون الحسین، اگه همه هستی تو خرج حسین کردی، اون وقت به قدم صدق با حسین میرسی. اگه هر جا پیش اومد حسین رو ترجیح دادی، اون وقت همواره همراه حسینی. به عیسی علیه السلام گفته شد که چرا ما خیلی به دنیا دل بستیم؟ گفتش که زیاد صدقه بدید. گفتن چه رفتی داره؟ گفت همه ماها به مالمون دل بستیم، مالمون هر جا بره دلمون هم دنبالش میره. مالو تو بفرست اون وقت تا دلت هم بره اون بر. همین چی شد؟ مال تو بره اون بر، دلت هم میره اون بر. دلبستگی تو باید بذاری رو حسین، دلبستگی تو باید بذاری امام حسین علیه السلام. روزی که از مکه در اومد چی گفت؟ گفت من کان بازلن فینا مهجتهو فلیر حل معنا. اینجا چی میگی؟ الذین بذلوا مهجهم، مهج جمع مهجته. حضرت هر کی مهجتش، جانشو، هستیشو در راه ما میده بیان. چیزی از آشورا میگه آقا اینا چیکار کردن؟ اصحاب حسین اینا جانشون، هستیشون در راه حسین دادن. و همین آخر زیاد شد دعا میکنی ها، اما تو دعا هم باز به آدم یاد دیدن مطلب. میگن میخوای ثبت لی قدم از حسین اندک باشه، میخوای ثابت قدم با حسین باشی، راهش این است که مثل اصحاب حسین باشی. با حسین و اصحابش که اصحابش چجور بودن؟ بذلوا مهاجهم دون الحسین علیه السلام. خب الحمدلله اولین سال تونستیم زیارت عاشورا رو به آخرش برسونیم. حالا یه دو سه جمله هم روزه بخونیم. به صلوات افرستید. من فقط این جمع‌بندی زیارت عاشورا رو یه بار دیگه میگم. ببین زیارت عاشورا تمامش از اول تا آخرش ما رو داشت به سمت خدا می برد با دو تا بال، یه بال سلام بود یه بال لعنت. افرادی که میخوان حسینی بشن راهش اینه. بعد تو هم سلامت بعد حسین و حسینیان خوب بشناسی، تو لعنت رو خیلی بیشتر برای ما توضیح دادن، چون ما خیلی مایلیم هم حسین رو داشته باشیم هم ابن زیاد، هم حسین رو داشته باشیم هم یزید. دل ما میخواد خلاص حالا هم دنیا رو داشته باشین هم خدا رو داشته باشین هم خورما. برای همین لعنش رو زیاد زیاد آشی رو توضیح دادن که حواست باشه دشمنهای قدیم، دشمنهای جدید، دشمنهای آینده، دشمنهای مخفی، دشمنهای آشکار، اونایی که نقاب زدن تنقبت، اونایی که نه راحت لجام بستن روی اصل نشستن، یکی رو اصل میشینه هم میبیننش، یکی رو صورت دن میزنه نمیبیننش. همه دشمن‌های مختلف زمان رو با تشخیص بدید. در امروز بعد از اینکه تموم میشه حادثه عاشورا، شهید میشن شهدا، عمر صدر دستور میده که سرها رو بفرستید. سرها رو اول میفرستن، فردا روزی کاروان رو حرکت میدن. البته وقتی دوباره کاروان به نزدیک شهر میرسه میرن سرها رو میگرن جلوی کاروان که بگن ما با خیلی چیز اومدیم. بعدش شنیدید چون وقتی ها میگن سرها رو فرستادن، بعد شما میگه کاروان با سرها میرن، میگه چجوریه؟ اینجوریه که اول سرها رو همین امشب میفرستن که اونا برن جایزشون رو بگیرن، بعدش وقتی کاروان نزدیک میشه سرها رو میارن رو نیزه میکنن و وارد شهر میشن. و اقام عمر ابن سعد بقیت یومهی و یوم ثانی الی زوال شمس، بقیه امروز و فردا رو تا نزدیکه ظهر وایسادن. ثم رحلت من تخلف من عیال الحسین علیه السلام سپس با اون باقی مونده خانواده امام حسین علیه السلام شروع به حرکت کردن. دیگه خودتون روزشو میدونید دیگه، که علی القاعده دیگه ابوالفضل نیست کمک کنه، دیگه علی اکبری نیست کمک کنه، زینب غافل سالاره. امام سجاد علیه السلام هم که به زحمت میتونه روی اولاق یا شکوری که گذاشته بودن بشینه، چون میبینن نمیتونه بشینه، دست و پای حضرت رو از دو طرف زنجیر میکنن به این شطوره که نیفته، ولی در واقع زنجیر میکنن حضرت رو. من نمیدونم زینب خودش آخر چه جوری زنجیر میکنه. و حمل نساءه على اجلاس اغتاب الجمال بغیر وطاء ولا غطاء. این شطورها، این شطور که حرکت میکنه استخونش اذیت میکنه شطور سوارو، حالا برایش یه کجاوه یه چیزی میذارن که راحت بشن، اما اینا رو سوار شطورهایی کردن که شطور نه روپوشی داشت و نه پرده‌ای بود که اینا رو از نامحرمان حفظ کنه. مکشفات الوجوه بین الاعدا، دشمنان صورت اینها رو می‌دیدن. و هن بداء خیر الانبیا، اینها بدیعه های پیامبر بودن. و ساقو هن کما یساقی سبی ترک و روم، مثل برده های ترک و روم چجوری اینا رو می‌آوردن، اسیرای رومی و کافر رو اینا رو اینجوری حرکت دادن. امام سجاد علیه السلام برای امام باقر علیه السلام یک بار تعریف میکنه داستان حرکت دادنشون رو از کربلا تا شام. میفرمان حملنی علا بعیر یلو، منو بر یک شطور چموشی سوار کرده بودن به غیر وطا که این شطور هیچ روبوشی نداشت. و رسول حسین علا علمه، سر آقا هم عبدالله روی نیزهی بود. و نسبتنا خلقی علا بغال اکو، زنان ما پشت سر ما روی قاطرهایی که اونها هم زین نداشته باشده بودن. و فاردت و خلفنا، پشت سر ما دشنام بود که اینا می دادن. و حولنا بر رماه، دور بر ما با نیزه بایستده بودن. اندم اطمین احدنا اندون قلعه از او بر ما کافی بودی که بچه ما گریه کنه با نیزه بر سرش بزنن. الا لعنت الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، کان یامرزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ فرما، حاجت همه حاجت بندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. مردم مظلوم عالم به ویژه مردم مظلوم یمن و بحرین که مردم مظلوم یمن و این روزا خیلی بی‌رحمانه دارن می‌کشن، عاشورایی برپا کردن، هر چه سریع‌تر ما الان اینجا راحت عزاداری می‌کنیم، مردم مظلوم بحرین نمی‌دونید چه می‌تونن عزاداری کنن. هرچ سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر این ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.